دارن میگن یک صدا باز درای حرم رو به همه این شبا سوا نکرده میخره حسین.
تو این لحظه که من با شما صحبت میکنم خیلی از عاشقان حسینی در مسیر نجف به کربلا هستن. همین الان خیلی از زائران عزیز تازه وارد شهر کربلا شدن و دارن با همین پاهای خسته، با همین پاهای تابل زده تیه طریق میکنن تا خودشون رو برسونن به بارگاه نورانی سید الشهدا بین الحرمین و بارگاه نورانی حضرت عباس علیه السلام. دوست عزیزی به اتفاق آقا پسر گلشون اینجا در کنار ما حضور دارن. سلام به شما، شبتون بخیر، زیارتتون قبول، خیلی خوش آمدید.
سلام، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. از کجا تشریف میارید؟
از ایران، استان گیلان، شهرستان صومعه سرا.
آقا پسرتون هم که با شما همراه هستن.
بله بله، علی آقای عزیز.
که علی آقای نازنین، علی آقا قبول باشه؟
بله.
چند دومین باره که تشریف میارید کربلا؟
دومین
باره. سری پیش هم با بابا تشریف آوردی داره؟
بله.
خیلی هم خوب. شما فقط با آقازاده تشریف آوردی یا اینکه خانواده هم هستن؟
خانم هستن و همسر.
خیلی خوب، خیلی خوب. وقتی که مشرف شدید به زیارت بارگاه نورانی سید الشهدا و حضرت عباس، حاجت، خواسته و نیازتون چی بوده؟
مسلما اولین حاجت همه عاشقان ابا عبدالله ظهور امام زمانه، دوم موفقیت سربلندی کشورهای اسلامی
انشالله،
و علل خصوص انشاءالله ختم به خیر شدن به پیروزی کشور بزرگ فلسطین و حماس
انشاءالله. علی آقا شما چی بوده؟ حاجتتون چی بوده وقتی تشریف آوردی زیارت؟
اولین حاجت هم ظهور بوده، دومی پیروزی مردم فلسطین برسیم.
ماشاءالله. میدونم که موقعی که داشتی تشریف می آوردید وقتی دوستان آشنایان مطلع شدن از سفر شما به کربلا و گمالا، خیلی ها التماس دعای خیر داشتن، خیلی ها حاجت داشتن، بیمار داشتن، جوانشون بیکار بوده و مسائل و مشکلاتی از این دست. لحظه که تشریف بردید آیا تک تک این عزیزان رو هم یاد کردی؟
بله بله حتما، مخصوصا امروز غروب داخل حرم حضرت ابا عبدالله بودیم. شاید بعد از نماز و اولین چیزی که به خاطر بنده رسید همون حاجات و اسامی افرادی بود که قبل از اعزام ما به کربلا یادآور بودن، التماس دعا گفتن.
زنده باشید. علی آقا شما مسیر نجف تا کربلا رو چجوری طی کردید؟
ما یه قسمتش با اتوبوس، یه قسمتش هم پیاده.
آها، یه قسمتش رو پیاده، یه قسمتش هم با ماشین. چی میشه که مسیر نجف تا کربلا رو پیاده میای توی این گرمای کربلا و این مسافت طولانی ولی احساس خستگی نمی کنید؟
چون داریم میریم یه حرم، یکی از بهترین انسان‌های جهان، و دیگه خستگی اونقدر در مقابل همچین چیزی
وقتی که عاشق باشی دیگه خستگی معنا نداره، درست میگم؟ وقتی که عاشق باشی دیگه گرما معنا نداره. عشق به امام حسین سن و سال نمیشناسه، از کودک تا میان سال و کهن سال هر کسی رو میبینید، خیلی ها هستن که با توجه به معلولیتی که دارن، با توجه به بیماری که دارن، خیلی از پیرزنها رو من دیدم که با همون سن و سال بالاشون با سختی و با زحمت خودشون رو رسوندن به کربلا به خاطر اینکه عاشق امام حسینن و خواستن بیان هر جوری که هست خودشون رو در اربعین حسینی برسونن به کربلا و گمالا. خیلی متشکرم، حتما برای ما دعا بکنید. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما و ویژه برنامه به عشق حسین در شبکه جوان دادید.
ممنون، شما هم خسته نباشید.
در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. التماس دعای خیر.
خدا
خیلی خوش آمدید رفقای عزیزم. ساعت به وقت کربلای معلا 21:34 هست و ما میهمان قلب‌های مهربان شما هستیم. یه تشکر ویژه کنم از دوستان خوبم در پخش که ما دقایق بیشتر وقت گرفتیم، به این خاطر که واقعا انقدر شلوغ شده کربلا که دیگه بعد از حالا بگم که کم کم دیگه داره میرسه به اون روزهایی که جای سوزن انداختن نیست و جمعیت زیادی میان عاشقانه دور ما هستن، سینه میزنن، گریه میکنن، دعا میکنن برای اونایی که حاجت دارن و این یعنی عشق، یعنی عشق به حسین. یه تشکر ویژه باید داشته باشم، قدردانی از کادر درمان، پزشکان، پرستاران که واقعا با تمام وجودشون، با تمام عشقشون میان تو این مسیر. کار کار سختیه رفقا، فقط شما حتی هیچ کاری نکنی تو این مسیر راه بیفتیش، مسئولیتی بر عهده‌ت نباشه، بازم سخته. حالا حساب کنید کسی که میاد تو این مسیر میخواد خدمت کنه به زائرا و مثل جناب آقای دکتر اسماعیل حیدرانلو، از اون دکترای باحال با عشق، از اون پرستارای دوست داشتنی، همه رو با هم دارن دیگه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب. تا مسیرم به در خانه افتاد حسین، خانه آباد شدم، خانه آباد حسین. در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگوارید آقای دکتر حیدرانلو. اهل کجا هستین؟
من اصالتا اهل مراغم، آذربایجان شرقی.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی. چند سالتونه؟
48 سال.
48 سال. چرا اصلا شما انتخاب کردید که بیاید تو کادر درمان باشید، پزشکی، پرستاری؟
واقعیت امر اینه که حوزه سلامت یه حوزه‌ایه که بیشترین مطالبات مردم در حوادث و بلایا، بحران‌ها، از جمله بیماری‌ها تو این حوزه است. یه جاییه که بهتر میشه به مردم خدمت رسانی کرد.
خدمت به مردم میتونه هر جایی باشه. چرا اربعین؟ چرا اینجا کربلا؟
من فکر میکنم که در واقع برای اون کار بزرگ، ظهور آقامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، این یک زمین سازیه. راهنمایی اربعین در واقع یک نرمش و تمرینیه که برای اینکه تو ارتش امام زمان قرار بگیریم و این یک صحنه بسیار باشکوهیه که انشالله بتونیم نقشمون رو تو این ارتش پیدا کنیم
انشالله. آقای دکتر حیدرانلو، سختتون نیست اینجا کمک کردن به مریضا، رسیدگی کردن؟
من فکر میکنم عشق اونقدر که مردم عاشقانه میان تو این مسیرها قدم برمیدارن، واقعا آدم شرم میکنه که بگه که سختمه. اصلا هیچ سختی نداره، هر سختی هم که باشه یه درد شیرینیه که واقعا تحمل میشه.
گاهی اوقات شده که مریضی بیاد، بیای خانواده خیلی خب حال خوش نیست، خیلی اعصاب نداشته باشن، ناراحت باشن، به شما چیزی بگن، برخورد شما تغییر کنه؟
شده، ولی ما سعی میکنیم که به هیچ وجه برخوردمون تغییر نکنه دیگه. هر کدوم از زائرای امام حسین، حالا یه نکته دیگه من تو این بین بگم، این که واقعیت امرینه که تو این راهپیمایی آقامون صاحب زمان حضور دارن دیگه. ما نمیدونیم کجا دارن ما رو نگاه میکنن و خیلی هم شرمنده میشیم دیگه، میگیم آقا اگر ما ندیدیمتون یا دیدیم و نشناختیم خیلی معذرت میخواییم و سلام میفرستیم بر شما.
نه شما بیسید، پشت پیراهن شما یا صاحب زمان یا مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نوشته شده. همونطور که گفتید واقعا اینا همه مسیر ظهوره.
واقعیت همینه دیگه. من خودم این پیرانی که پوشیدم، خودم در واقع پشتشو دادم، پشت نویسی کردن.
بله.
این که در واقع سلام بدم به صاحب زمان حضرت مهدی عجل الله که آقا اگر ما شما رو ندیدیم یا دیدیم و نشناختیم واقعا معذرت میخواییم، گناهایی که انجام دادیم مانع از این میشه که ما شما رو بشناسیم و حضور آقا همه جا جاری و ساریه.
ای جانم. آقای دکتر حیدرانلو چند دومین بار میان کربلا؟
من تقریبا با موکبای درمانی سالهایی که اومدم شاید هشتمی یا نهمین باریه که این افتخار رو دارم.
چی میخواین؟ به امام حسین چی میگید و دعای شما این لحظه؟
واقعیت امر اینه که برای همه انسانهای آزاده جهان آرزوی موفقیت میکنم، مخصوصا تو این شرایط برای مردم غزه. این که مردم غزه واقعا تو یک تنگنای شدیدی هستن، این که خدا یه عنایتی بکنه انشالله فرجی حاصل بشه و همه مسلمانان جهان با وحدتی که به وجود میاد به اون منجی واقعی این پرچم رو بسپارن.
خیلی بزرگواری آی دکتر اسماعیل حیدرانلو عزیز و بزرگوار. یه نکته بگم، شما فقط لحظه‌ای که میرید زیارت، اون لحظه ها که دعاگو و نایب زیاره باشید برای من مجد عسکری، همه رفقا، همه مردم خوب ایران، و لحظه هایی که شما دارید خدمت میکنید اونجا هم دیگه خادم امام حسینید. اتفاقا اون لحظه هم خیلی دعا کنید، هم برای شفای بیماران، هم حاجت روایی همه حاجتمندان. خیلی ممنونم از شما. از شما التماس دعا حاجت روا. خیلی خوش آمدید. پاینده باشید.
تنه افراس حیبتش قررش توتانه، زلفقان در نیام و تیغ برانه، در مقابلش زلیل ابن مرجانه. جان جانانه انعکاس حیبتش قررش توفانه، زلفقان در نیام و تیغ برانه، در مقابلش زلیل ابن مرجانه. یگان تندیسه صبر خدا زینب، فاتح میدانه شام بلا زینب.
چه مدال ارزشمندی، مدال خادمی زائرین امام حسین که رزق و روزی و قسمت خیلی از عزیزان من در کربلای معلا شده، خاصه حاج آقا منصوری عزیز که از خادمین امام حسین و از خادمین زوار امام حسین هستن و اینجا کنار من. حاج آقا سلام به شما، شبتون بخیر، ازتون قبول باشه، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. ارادتمند عرض خدا قوت و عرض تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان عوامل رادیو ایران و همه
البته ما شبکه جوان هستیم، شبکه جوان رادیو ار و این و رادیو تهران،
کل عزیزانی که شنونده این صدای قشنگ شما از کنار مرقد و بارگاه عزیز آقا سید شهدا علیه السلام در کربلای معلا هستم.
خیلی متشکرم. این رو هم بگم دوستان عزیز که حاج آقا منصوری نازنین امشب برای من و دوستان و همکارانم در شبکه جوان تربت کربلا رو هدیه آوردن که هدیه بسیار بسیار ارزشمندیه. حاج آقا خیلی ازتون متشکرم بابت این هدیه بسیار بسیار ارزشمند. حضرت عالی به اتفاق جمع زیادی از دوستان و همکاران و رفقاتون که تعدادتون 313 نفر میشه در کربلای معلا حضور دارید و در حال خدمت به زائرین امام حسین، برای ما میگید که چه کارها و چه خدمات و چه تسهیلات رو در اختیار زائرین قرار میدید؟
خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون عارضم که به نیابت از طرف یاران و صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف 313 نفر به نیابت از طرف این عزیزان حدود 12 روز به نام 12 امام معصوم علیه السلام در کربلای معلا انجام وظیفه میکنیم و از هیچ کاری عبا نداریم.
حتی جارو کشی،
شیشه پاک کردن، باک زدن، انتظامات، آشپزی، غذا توزیع کردن و انشالله بتونیم همه عزیزان رو به زودی در مضیف آقا سید الشهدا به زودی پذیرایی کنیم.
انشالله خوشا به سعادتتون که این توفیق رو دارید خدمت گذاری زوار امام حسین علیه السلام رو بکنید. خدمت کردن به زوار که خستگی ناپذیره دیگه، درست عرض میکنم؟
بله یقینا، یه عشقی داره که در هیچ کار و اداره و وزارتخونه پیدا نمیشه.
جنس این عشق چی حاج آقا منصوری؟
فقط نوکری و عاشقی، لذت بردن. گاهی اوقات بعضی از عزیزانی که همراهشون هستیم شاید در شبانه روز بخوام خدمت حضرت عالی عرضه بدارم 2 ساعت اینا استراحت میکنن، ولی با ذوق و شوق عاشقانه انجام وظیفه میکنن.
چه چیزیه که زوار یا خادمین زوار احساس خستگی نمیکنن؟ تا به حال پیش اومده مثلا خودتون یا دوستان و رفقاتون احساس خستگی بکنید، حس کنید که کم آوردید، نیاز به استراحت دارید؟ پیش اومده واقعا یا خیر؟
از همه این عزیزانی که مشرف هستند و میلیون ها زائر چه از ایران عزیزمون و چه اقصا نقاط دنیا تشریف میارن اینجا، گرچه بضاعت و امکانات کشور عراق برای پذیرایی از این عزیزان در حدی که در شأنشون باشه مهیا نیست، ولی تو هیچ کدام اگر سوال بفرمایید حتی کودکانشان احساس عجز و ناراحتی و غم و غصه و خستگی ندارن به خاطر عشق به مولا.
از تمام سالهای حضورتون، از تمام روزهای حضورتون در کربلای مردا و خدمت به زوار، اگر بخواید یک خاطره برای ما تعریف کنید، حضور ذهن دارید؟
خدمت حضرت عالی آرزم که کربلا همش خاطره است.
بله.
سفر کربلا همش خاطره است واقعا، ولی خب الان به دلیل عدم حضور ذهن معذورم، ولی میخوام بگم که تربت آقا سید الشهدا که جای خودش باقی و هیچ.
بله.
خاک زیر پای زائر سید الشهدا علیه السلام مریض رو شفا میده آقا.
بله بله انشالله انشالله. خیلی التماس دعای خیر دارن، خیلی حاجت دارن، انشالله که برای همه این عزیزان دعا بکنیم. هر کسی هر حاجتی داره انشالله به حق همین لحظات خود سید الشهدا و خود حضرت عباس علیه السلام حاجت رواشون بکنه. متشکرم از این که تو گفتگوی با ما شرکت کردی.
تقدیر و تشکر از خدای متعالم. دوام توفیقات شما و همکاران عزیزتون رو از خداوند متعال مسلط می‌کنم.
زنده باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعای خیر.
خدا حافظ و نگهدار شما.
خب مجید عسکری عزیز، بعد خداحافظی کنیم با دوستان شنونده‌ای که تا این لحظه با ما همراه بودن.
فقط میگم التماس دعا، ما اینجا به یاد شما هستیم، دعاگو و نایب و زیاره شما. یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، خون گرم تو هنوز از زمین می جوشد، هر کجا باغ گل سرخی هست آب از این چشمه خون می نوشد. کربلایی است دلم، کربلایی است دلم، کربلایی است دلم.
آب و نانم اگر از ذکر خداوند جلیست، نمک سفره من ذکر حسین ابن علی است. علی
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام و درود بی پایان به شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو جوان. شب همگیتون به خیر و به مهر باشه، به ویژه شما زائران اربعین حسینی که در این روزها و شبها قلبتون و وجودتون میتپه به عشق آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشالله که ما رو هم از دعاهای پر خیر و برکت خودتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. و تشکر و قدردانی هم میکنیم از دوستان و همکاران خوبمون در کربلای معلا که من و شما رو به فیض عظما رسوندن. اجرتون با زهرا باشه انشالله. دوستان خوب من با شما هستیم، با رادیو جوان. از این لحظه در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
با اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر، هرکی میخواد دستا بالا. با 8000 فروش با هم مغازه، پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت.
به نام خدا. سلام دوستان خوب و شنوندگان پروپاقرص یک پرونده یک روایت. وقت شما به خیر، امیدوارم که شب آرامی رو سپری کرده باشید و خیلی سپاسگزارم از اینکه مثل همیشه با ما همراه هستید تا روایت یک پرونده دیگر رو اینجا از طریق برنامه یک پرونده یک روایت با شما دنبال بکنیم. اگر خاطرتون باشه هفته قبل ما گفتگو کردیم با متهم یک پرونده قتل، خیلی صحبت‌های زد و نقیزی مطرح شد، پرونده خیلی پیچیده‌ای بود که اتفاقا از نظر خیلی از شما مخاطبان و دوستان خوب شنونده هم پرونده‌ای بودش که مورد توجهتون قرار گرفت و بنابراین ازتون دعوت می‌کنم ما همراه باشید. اگر موافقید بریم بخشی از گفتگوی ما بشنویم و بعد برمیگردیم میریم سراغ گفتگو با متهم پرونده.
همین چند تایی دارم ولی اهل رفیق بازی نه نیستم.
اونجوری نیستی که اصلا بخوایی با رفقایی منونور بری و این حرفا
اصلا.
ولی رفیق صمیمی هم داری که آدم باش درد دل کنه، مشکلات بگه براش کار انجام بده.
برج 12 سال 1399 تصمیم گرفتم که ایشونو طلاق بدم.
یعنی بس شما خواستی، حالا به هر دلیلی از سمت شما خواستین اتفاق بیفته.
اونا هی میرفتم در خونه بچه‌مو ببینم، هی کتکم میزدن.
اونا کیان؟ یعنی
خانواده خانم.
آه یعنی خانواده همسرتون، حالا مثلا پدرشون،
پدرشون، برادرشون. یه بار قبل از اینکه اصلا به این جریان دادخواست طلاق از طرف بنده منجر بشه، یه بار با ورود عدوانی برادر خانم اومد توی خونه درو شکون. دو تا از همسایه‌مون هم داشتن بازسازی می‌کردن، یه همسایه‌مون هم اونجا بود، یه کارگر هم اونجا بود، شاهد داشت. من دو تا دندای منو شکون.
بس تا اینجا یه ماجرای ما فهمیدیم، یه زندگی که حالا به هر دلیلی توش سازش نیست، به قول شما دخالت پدر یا برادر و خانواده همسرتون هم بوده، چند باری هم کار به شکایت و شکایت کشی کشیده، چه از جانب شما که بعد منصرف شدید، چه اونها که حالا سر هر قضایای این اتفاق افتاده، یه همچین تلاطمی بوده. شما تصمیم گرفتید یه مهاجرتی هم انجام بدید، بعد متوجه شدید که نه بچه چون سنش هم پایینه مادرش خیلی نیازه که کنارش باشه.
ببخشید وقتی یه زن خیانت میکنه به ناموس من لطمه وارد نکنید. من عکسای سلفی این خانم رو با اون آقایی که 10 سال با هم تو رابطه بودن که به من گفته بود 10 بار با هم تو رابطه بودیم، پارسال نه پیار سال مدارکش موجوده. من با فوش و سینه چاک کردن عکسای سلفی خانمم از رو پیج اون آقا برداشتم. گفت منو تهدید کرده که اگه با من وارد رابطه نشی آبرو تو میبره. سال 94 ما با هم آشنا شدیم. خب از خودشون هم پرسیده بودن، میگفتن نه ما دوست خودمون.
من فکر می‌کنم که حالا جوابمون رو گرفتیم دیگه، بگذریم از این داستان.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی @ یک پرونده.
یه سوء تفاهم شده، من نگفتم قانون ایرادی داره، گفتم در مورد پرونده طلاق من قانون کوتاهی کرده، درست رسیدگی نکرده. این که میفرمایید قانون درسته، بله درست میفرمایید، من به خود قوانین ایراد نگرفتم. من در مورد
کاملا رسیدگی کردید ناگهان شما میگید
من در مورد پرونده خودتون دارم عرض میکنم.
چند بار دادگاه خانواده که خانمتون رفتن برای شما ابلاغیه صادر کردن، به هیچ کدومشون توجه نکردید تا دادگاه مجاب به این شد
قیابی
طلاق بدهد. بله. خب شما چرا نرفتید با دلایل و مدارک و مستندات خودتون از خودتون دفاع کنید؟ پس همین قانونی که شما الان میگید قانون درست عمل نشده یا در قبال شما درست تصمیم گرفته نشده، خودتون نسبت به این قانون رفتار قانون مدارانه
نداشتم. درست میفرمایید.
خب متشکرم جناب سرنگ. تو صحبتات گفتی که آره تصمیم گرفتم برم با زور اسلحه ایشونو مجاب کنم
برگردونم. بله.
اسلحه کجا آوردی؟
اسلحه خریدم.
خرید و فروش اسلحه جرمه؟
بله.
پس همین قانونی که داری ازش میگی اینجا یه بی قانونی دیگه هم انجام دادی. چقدر راحت اسلحه پیدا کردی؟ چند تا فشنگ هم گرفتی؟
20 تا.
20 تا فشنگ گرفتی برای یه تهدید کردن فقط؟
نه خب 20 تا فشنگ گرفتم دیگه. حالا برای اون به این نیت که 20
الان گفتی که من اسلحه خواستم برم خانمم با اسلحه مجاب کنم که برگرده. درسته گفتی برم تهدیدش کنم مجابش کنم برگرده.
اسلحه رو چرا خریدم؟
چرا؟
اسلحه رو برای این کار نخریدم. من اسلحه رو یک سال پیش بودن خریدم. تو اون حکمی که خانمم با چاقو زدم ایشون رفته بود شاهد آورده بود که بنده با اسلحه ایشونو تو خیابون تهدید کردم. اصلا اون موقع اسلحه وجود نداشت.
تو این دادگاه شرکت کردی؟
بله. شرکت کردم، وکیل گرفتم، دفاع کردم، همه رو شرکت کردم.
و همه این شاهدا هم علکی بودن یعنی؟
بله دقیقاً، نقطه زنی کردن، اصلا هیچ کدومش مورد موافقت دادگاه واقع نشد، شهودشون فقط به عنوان مطلع پذیرفته شد ازشون که مطلع بودن بنده با چاقویشون زدم. میگم که شکایت میکرد شاهد دروغ میورد،
گفتی با اسلحه شاهد آورد که با اسلحه،
میگم بله
اونم رد شد تو دادگاه.
اصلا اسلحه‌ای وجود نداشت اون موقع، اسلحه‌ای وجود نداشت، اصلا اسلحه نخریده بودم، من اسلحه نداشتم.
خب بعد رفتی اسلحه
بعد از اون خریدم دیگه، حالا خریدم واقعا چراش اون موقع یادم نیست، خریدم و تا 4 ماه پیش که دیگه ایشون طلاق گرفت، 4 ماه تو این فکر بودم که چه کنم دیگه، واقعا نمیدونستم دیگه، مستعصل بودم، داغون بودم، تا شب حادثه که دیگه گفتم باید این کارو بکنم،
چیکار
بکنم، رفتم به زور بیارمش، یعنی نیتم هم این بود که حتما تو پای پدرخانومم یه تیر بزنم،
یعنی حتی با یه قصد قبلی گفتید اسلحه رو برمی‌دارم شلیک
بله،
کنم
بله.
و خانمم به زور، یعنی همسر سابقتون که دیگه خانمتون هم نبودن به زور،
وکیلم هم موافقه باهم،
وکیل شما
میگه درست میفرمایید، استاد دانشگاهه،
میگه اون چیزی که قاضی میگه درسته، چطور بهش شکایت بکنید. همین الان جام سرنگ گفتم، ببین شما اگر انقدر علاقه‌مند بودی که زندگی رو حفظ بکنین، چرا بس نرفتید از خودتون دفاع بکنید، گذاشتید کار به طلاق قیایی برسه؟ از منظر اون دادگاه و اون قاضی یعنی که شما نمیخواید دیگه، خیلی طبیعیه دیگه، وقتی من نمیرم توی جلسه یعنی برام مهم نیست دیگه.
خدا شاهده هر جوری بگین من میگم درست دارم میگم،
حق شرعی تو
وقتی من کاری نکردم که بخوام این خانم طلاق بده، نه کتکش زدم، نه معتاد بودم، نه نمیدونم بی آبرو بودم، نه ایشون از من مثلا فحشایی دیده،
مطرح شده دیگه.
خب همینو میگم، ادله باید برای من استعار میشد دیگه با ابلاغ. خب ابلاغ نشد برام.
خودت گفتی سه بار نرفتم.
سه بار نرفتم فقط. دو بار نرفتم دیگه، دو بار، یعنی یه بار تو تو مرحله بعدی، یه بارم تو مرحله
که بگم شما، آره شما میخوای خودت نظر خودتو بگیری.
توجه توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمیگردد. یک پرونده یک روایت، کاری از شبکه جوان.
بعد شما اسلحه رو برداشتید با هدف اینکه یه تیر به پای پدرزنم هم شده بزنم برم و ایشونو برگردونم، بعد چی شد؟
رفتم رسیدم در خونه پدر خانومم، اینا دوچرخه پسرمو قرار بود ببرم اون شب، دوچرخه رو گذاشتم دم در، زنگ واحد رو زدم، پدر خانومم همراه با پسرم اومد، اسلحه رو تو کیفم در بردم
جلوشش پسرتون؟
بله، گرفتم سمت پدر خانومم، گفتم بابا به نگو بیاد و یا نمیزنم. بعد یه ذره هاجوات شد، یه قدم اومد جلو، من اسلحه رو زامن بود، مشهر چکوندم، شلیک نکرد. بعد تو این فاصله که پدر خانومم متوجه شد که
اسلحه رو به کجوم سمت گرفته بود؟
به سمت پدر خانومم.
نه خب گفتی بخوام پاشو بزنم رو
پشت دیگه،
به سمت پایین گرفته بودی.
به سمت پایین، مشهر که چکوندم ایشون متوجه شد که اسلحه شلیک نمیکنه. بعد زامن رو درآوردم، تو این فاصله پدر خانومم به من رسیده بود، تقریبا نزدیک شده بود. بعد چون من میگفتم والله میزنم، والله میزنم و اینا، خانومم هم شنیده بود، بود بود اومده بود پایین طبقه اول. دیگه من از سهر از آمان در بودم، یه دونه زدم تو پای پدر خانومم که ایشون باز با من درگیر شد،
شلیک شد اون بار.
بله زدم و بعد که ایشون با من درگیری فیزیکی شد، یعنی رسیدن به من دیگه، خانومم هم رسیده بود دیگه، باقی خشاب و کلن خالی کردم تو سینه پدر خانومم و خانومم دیگه، فکر کنم تو 5 ثانیه کل تیرا رو زدم.
چند تا فشنگ توش جا میشد؟
11 تا تو یه خشابم گذاشته بودم، 7 تا تو یه خشاب دیگه.
یعنی از هر دو تا خشاب خریده بودی، دو تا خشاب هم استفاده کردی؟
بله 11 تا رو خالی کردم که مامورا به من گفتن 6 تا تو بدن پدر خانومت، 5 تا تو بدن خانومت زدی. بعد که خشاب عوض کردم، یه دونه به مادر خانومم شلیک کردم که اون تو را پله اومده بود.
چون این اسمت از شما ما یه توضیح مجدد بخوام، با اسلحه دو خشاب، یعنی ایشون موقعی که اسلحه خریدن دو تا خشاب خریدن که بتونن تیر بیشتر شلیک بکنن، و بعد تحقیقاتی که انجام شده این همه تیر شلیک شده اونجا.
8 تیر فقط به بدن مقتول شلیک شده که منجر به قتل شده،
قتل پدر خانومشون شده.
بله.
و همسرشون و مادر همسرشون چی؟
همسرشون آسیبی ندید، اما مادر همسرشون که اون هم یک دو تا تیر شلیک کرده بود، یکی از تیرها به سمتش برخورد میکنه و منجر به مجروحیتش میشه
و در نهایت تو پرونده ایشون پدر همسرشون به قتل
میرسه. بله. مستقیم دادم و به مادر خانومم مستقیم شلیک کردم.
بله. و دو نفر دیگه مجروح میشن.
یعنی. بله. خدمت شما عرضم که خب متهم با قصد و نیت و انگیزه قبلی، همینجوری که در صحبتاشون هم مشاهده کردید و ملاحظه کردید، به واسطه حالا کشمکش‌هایی که تو سالیان گذشته داشتن نسبت به موضوعات خانوادگیشون، متحریه اصلیه که از قبل تدارک دیده بودن به مجتمع مسکونی که
محل زندگی
خانواده همسرشون بود مراجعه میکنن و به قصد بردن همسرشون مشاجره اتفاق میفته.